أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا بذلك جزاء الكافرين ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء والله غفور رحيم. بعد از فتح مکه مشرکین بین مکه و طائف به جای اینکه متنبه بشن و تسلیم بشن بر همون جهود و انکارشون اصرار داشتن، نه خودشون ایمان می آوردن، نمی گذاشتن این معارف الهی به گوش محرومین و مستضعفین برسن. اینا صدن سبیل الله داشتن. حجت الهی نسبت به اونها بالغ شد. اولا اینها نپذیرفتن و نفول کردن روی عناد. ثانیا بعد از فتح مکه مشکین بین مکه و طائف به جای تنبه به اسلام بر همون کفرشون اصرار می‌ورزیدن و نمی‌گذاشتن که معارف الهی به گوش توده مردم برسه. مشکل ائمه کفر در اون منطقه همین دو چیز بود: یکی جهود و استکبار در برابر اسلام که خودشون قبول نمی‌کردن، یکی مانع می‌شدن که این معارف الهی به گوش توده مردم برسه. این همون صد عن سبیل الله است. یصدون عن سبیل الله یعنی ینصرفون به انفسهم و یصرفون غیرهم. لذا اسلام ناچار شد که به سمت اونها لشکر کشی بکنه که اونها دست از این صد عن سبیل الله بردارن. حالا برفرض خودشون ایمان نمیارن، بگذارن این معارف الهی به گوش توده مردم برسه. اونها هم لشکر کشی کردن. جمعیت مسلمین یعنی سربازان اسلام تقریبا بیش از سربازان کفر بود. گفتن اونها در حدود 10,000 نفر بودن، سربازان اسلامی 12,000 یا بیش از 12,000. در چنین فضایی اینها به جای اعتماد به قدرت الهی که تا کنون مدد اونها بود به عده خودشون تکیه کردن. وقتی انسان از اعتماد بر خدا به اعتماد به خیشتن منتقل بشود دیگه جنگ او سبقه اسلامی ندارد. این که میگوین اعتماد به نفس، اعتماد به نفس صحیحش اعتماد به عنایت الهی است، وگرنه خود انسان و دیگری و دیگران همشون فقیرن. تکیه بر فقیر روانی است. اعتماد به غنی صحیح است. انسان به خودش متکی باشد یعنی چی؟ بر خودش اعتماد کند یعنی چی؟ اگر معناش این است که با توکل بر خدا لیاقت پیدا میکند که ذات اقدس را او را تأمین کند، این در حد اعتماد بر خدا است. و اگر معناش نیست که ما خودمون میتوانیم کار را از پیش ببریم، این روانی است. این گروه مبتلا شدن به یک همچه غروری. در نوبت های قبل مراجعه فرمودید که حق هرگز شکست نمیخورد. اونگاه این سوال مطرح است که چطور در جنگ حنین در طبیعه امر مسلمان شکست خوردن. پیغمبر صلی الله علیه و سلم حضور داشت، علی بن ابی طالب علیه السلام حضور داشتند، بسیار از خواص صحابه حضور داشتند و رقم سپاهیان اسلام هم به 12,000 نفر رسید. اینا کارآزمودن بودن، جنگ هم کردن، در گذشته نزدیک مکه را با اون قدرت فتح کردن. چرا حالا اینجا شکست بود؟ چه که در جریان جنگ احد همینطور بود. در جریان جنگ احد اول پیروز شدن بعد شکست خوردن. این مشکلات را چگونه باید توجیه کرد که در جنگ هنین اول شکست خوردن بعد پیروز شدن، در جنگ احد اول پیروز شدن بعد شکست خوردن. این شکست چه سابق چه لاحق با حق بودن سازگار نیست. اگر یه امتی حق است، اگر یه حکومتی حق است، نباید شکست بخورد، نه سابقا و نه لاحقا. در حالی که لشکر اسلام در جنگ احد لاحقا شکست خورد، گرچه سابقا پیروز شد، یعنی اول پیروز شد بعد شکست خورد، و همون لشکر در جریان جنگ هنین اول شکست خورد بعد پیروز شد. در حالی که این تنصر الله ینصر کن و یوسبت اقدام کن به اصل کلی بنوان موجب کلی است، در حالی که هر همیشه پیروز است بنوان یه موجب کلی است. در بحث‌های قبل که مربوط به جریان جنگ احد بود اشاره شد به اینکه اینها به عنوان موجب کلی حق است، هرگز تخصیص پذیر هم نیست، یعنی حق همیشه پیروز است، مسلمین به ما نامسلمون همیشه پیروزند، اولیاء الهی همیشه ظفرمندند. این طور نیست که گاه شکست بخورن گاه پیروز بشن. اگر اینچنین باشد این که ضابطه ای در کار نیست، چون باطل هم همین طور است. اونجا که حق شکست میخورد یعنی باطل پیروز شده است، اونجا که حق پیروز میشود یعنی باطل شکست خورده است. پس باطل هم گاهی غالب میشود گاهی مغلوب، حق هم گاهی غالب میشود گاهی مغلوب. پس ضابطه‌ای در کار نیست مگر بر اساس قد اهل هر یوم من استعلا الحق بود من غلب. پاسخش این است که این حق همیشه پیروز است و باطل همیشه محکوم به شکست است، و اگه در جای احیانا حق شکست خورد این تخصصا خارج است، نه تخصیصا، و اگر جای باطل پیروز شد این تخصصا خارج است، نه تخصیصا. در اونجا که حق شکست میخورد وقتی انسان تحلیل میکند معلوم شد حق شکست نخورد، حق پیروز شد، یا حق در جبهه مقابل بود یا اینها حق را از دست دادند. در جریان جنگ احد که اینها شکست خوردن، گرچه اول پیروز شدن ولی بعد شکست خوردن، دیگه حق با اینها نبود، چون وحدت حق است، اطاعت از پیغمبر حق است، انجام وظیفه حق است، حفظ وظیفه حق است، همه این حقها را اون سنگردارهای احد از دست دادن. کاری کردن که با دیگران اختلاف کردن، کاری کردن که فرماش پیغمبر اطاعت نکردن، فرمانده لشکر دستور داد، فرمانده کل قوا دستور داد که شما این سنگر رو حفظ بکنید، اگر دیدید ما مشکین رو محکوم به شکست کردیم، اینا متواری شدن تا مرز مکه هم فرار کردن، به نزدیک دروازه های مکه رسیدن، شما این سنگر رو حفظ بکنید، اگر غنایمی هست بالاخره به شما هم عادلانه خواهد رسید. اینا همین که دیدن مسلمان‌ها مشغول جمع غنایم شدن فوراً اون سنگر رو رها کردن، جمع غنیمت پرداختن. خب دشمنم از اون پشت آمد، در همون تنگه‌ای که کسانی که احد مشرف شدن می‌بینن کاملاً محسوس است، از اون تنگه آمدن و زدن دو پشتن. پس این در تحلیل حق با اون جبهه مسلمان‌ها نبود، بلکه اینا وحدت را به اختلاف تبدیل کردن، اطاعت را به تمرد تبدیل کردن، دنیا را بر آخرت ترجیح دادن، این کار همش باطل است. اونها متحد شدن و وحدت حق است، خودشون کافر بودن، اهل جهنم بودن، بر باطل بودن، ولی بالاخره نظم حق است، وحدت حق است، حسن فعلی دارد. اینا که تعبدی نیست، اینا توسلیه. رعایت نظم حق، رعایت وحدت حق، اطاعت بردن از او فرمانده لشکر حق، اینا نظم، این کار توسلی است. اگر سخن از حسن فاعلی و عبادت و بهش و اینها باشه، باید عبادی باشه و قصد غربت ما نده. بنابراین در جریان جنگ احد اونایی که شکست خوردن و سبب شکست دیگران شدن، اینا بر باطل بودن، اونجا هم حق پیروز شد دیگر، شکست نخورد. اینا اصلا اموی قصدشون این بود که بساط اسلام رو بردارن واقع، وگرنه حکومتی از حسین ابن علی نبود. اونی که حکومتی داشت مثل از دمیر با او از راه جنگ گرفته شهیدش کردن بعد از اون سه جنگ، اونی هم که حکومت دستش بود بعد از امام امیر رو با اون سلام علیه وجود مبارک امام حسن، او رو هم بالاخره خل اصلاح شدن، حسین ابن علی سلام الله علیه که حکومتی نداشت ازش بگیرن، که اینا بناشون بر این بود که این لعب الهاشم بن مرد را کاملا علنی کنن و عملی کنن و همون حکومت جاهلی رو به رسمیت بشناسن. به وجود مبارک سالار شهیدان صریحا اعلام شد که حق لا یؤمر به و باطل لا یتناهی عنه. و امام سجاد سلام الله علیه هم دم دروازه مدینه وقتی از اون حضرت سوال کرده که در این جبهه کربلا کی پیروز شد، اون ما پیروز شدیم، ما رفتیم توحید رو زنده کردیم، اسلام زنده کردیم، نبوت زنده کردیم و برگشتیم. اذا اردت ان تعرف من غلب اذا دخل وقت الصلاف از زن و عقیم، اگر خواستی ببینی در کربلا کی پیروز شد، هنگام نماز اذان اقامه بگو، ببین در اذان اقامه چی میگی، در اذان اقامه شهادت وحدانیت حق بدی، ما رفتیم زنده کردیم، شهادت به رسالت پیغمبر بدی، ما رفتیم زنده کردیم، به نماز دعوت بکنی، ما رفتیم زنده کردیم و برگشتیم، ما پیروز شدیم. اون محور جنگ رو باید ملاحظه کرد. محور جنگ در جریان کربلا همون اسلام و کفر بود. برو انسان شهید هم بشود، یه وقت از انسان کشته می شود و هدف هم از بین می رود، وقت است نه اهل حسنیین است و بذر و محجت حفیق ریستن و تو عباده شمینت جهارت و حیث دراده. در جریان هنین این هم اند تحلیل حق با اینها نبود، برای اینکه اینها مغرورانه وارد صحنه جنگ شدند، به جای اینکه بگویند ما مشمول وعده نصرت الهی هستیم، این تنصر الله ینصر کن، به خودشون تکیه کردن، گفتن این ماییم که مکه را فتح کردیم، الان ماییم که حوادث ثقیف را هم در هم میکوبیم. این اعتماد به نفس باطل است، این دیگه حق نیست. اینا به قدرت الهی نمیخواستن بجنگن، به قدرت خودشون خواستن بجنگن، این میشه غرور. این که فرمود اذ اعجبت کم کسرت کم فلم تغل عنکم شیئا، این اعجاب تنها نشاط نیست، اون غرور لنگین رو به همراه دارن. یه وقت از انسان خوشحال است که جمعیتشون زیاد است، خب یه نعمتی است که بد نیست، یه وقت معجب است یعنی مغرور است، به دلیل اینکه فرمود این کسرت کاری از پیش نبود، معلوم شد اینه به کسرت تکیه کردن. اگر چنچه انسان به عنایت الهی تکیه کنند و خوشحال باشد که ذات اقدس اله اونا رو یاری کرده است به وسیله سپاه زیاد، فرشتگان زیاد و مانند آن، این نعمت خوبی است که بد نیست، ولی به قرینه این که فرمود این کثرت کاری از پیش نبود، معلوم بشود این اعجاب به معنی غرور است. اذ اعجبتکم کثرتکم فلم تغنه، این فای تفری نشون میدهد به اینکه اینها به کثرت تکیه کردن و کثرت هم غیر از خداست، انسان به خدا تکیه کند، بگوید اینها اسباب الهی هست، جنود الهی هست، ذات اقدس اله، امیدواریم از این را یاری کند و مانند آن. پس در جریان جنگ احد هم تحلیل فرمود، اینجا هم تحلیل فرمود، نه اینکه در جنگ هنین شما شکست خوردید بدونی که علت چیز ذکر بکنه، یا در جریان جنگ احد شکست خورید بدونی که علت چیز ذکر بکنه، اینطور نیست. فرمود و یوم هنینین که از اعجبت کم کثرت کم فلم تغنه انکم شیئا، از این کثرت هیچ کار ساخته نبود، به دلیل که همون فرار کردید، یه وقت از این کثرت کار ساخته است ایده مقاومت بکنن می جنگن می کشن کشته می شون، خب از این کثرت کار ساخته است، اما اگر از این کثرت هیچ کاری ساخته نبود، به دلیل اینکه شما ولی تو مدبرین فرار کردید. یه بیان مرحوم امین الاسلام در مجمع دارد که وزاغت علیکم الارض و ما رهبت، یعنی زمین وسیع، سرزمین وسیع هنین که بین طائف و مکه است و قبائل حوازن و ثقیف علیه شما اجتماع کردن، اونقدر به شما سخت گذشت که جایی برای فرار نداشتی. سیدن استاد مرحوم علامه رضوان الله علیه میفرمان به این که این وحش غیر سدید است، و اینکه آیه داره شما ولایت و مدبرین پس سخن از مکان نیست، سخن از اون رعب نظامی است. اینا مکانی داشتن که دارن فرار میکنن، فرار کردن. اینی که در مجمع آمده است مکانی را برای فرار نیافتی، این درست نیست. منظور آیه این است که جایی را برای نجات از دشمن نیافتی، نه یعنی فرار. فرار تو فرار کردن دیگه، یه گوشی گرفتن فرار کردن. ثم ولیتم مدبرین، ظاهرا منظورشون که قال بعض مفسرین همون مرحوم امیر الاسلام است. خب پس این که فرمود لقد نصركم الله في مواطن كثيرة و يوم هنين، این رو تعلیل کرد. فرمود اون وقتی که از هنگامی که اعجبتكم كثرتكم فلم تغننكم شيئا، از اینجا معلوم شد کم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. این گاهی ممکن است اون فئه قلیله موحد نباشد، ولی یک گوشی از حق با او باشد. اون فئه کثیره موحد باشد، ولی گوشی از باطل در اونجا راه پیدا کرده باشد. کم من فئت قلیلت غلبت فئت کثیرت به اذن الله. البته این غلبه مستقر نبود، دوباره ذات اقدس الله و برکت اسلام و پیغمبر صلی الله علیه و سلم مسلمان‌ها را پیروز کرد. لکن تحلیل قرآنی این است که منشأ شکست ابتدایی در جریان جنگ احد غرور بود، چه اینکه منشأ شکست انتهایی در جریان جنگ احد همون اختلاف بود، تقدیم دنیا بر آخرت بود، تمرد از فرمان فرمانده کل قوا بود. تعبیر به یوم هنین، این یوم را گاهی به مکان اسناد میدن، گاهی هم به حادثه اسناد میدن، گاهی هم به گروه هایی که او حادثه ها را ایجاد کردن اسناد میدن. میگن یوم بدر، یوم احد، یوم خندق، یوم هنین، اینا اضافه یوم است به اون مکان. گاهی هم یوم را به اون اقوام و احزاب نسبت میدن، نظیر یوم الاحزاب که این گروه های آمدن به جنگ احزاب را براه انداختن. گاهی هم به وقایع، به واقعه مثلا اسناد میدن. از این که گاهی به واقعه اسناد میدن، مثل میکنن یوم فتح مکه. خب این برابر اون اهمیتی که اون حادثه دارد نسبت میدن. مطلب دیگر اون است که این مسلمان هایی که در جنگ شرکت میکردن، در اوائل امر برشون مسلم نبود که پیروز میشود و که پیروز نمیشود، لذا صریحا مخالفت میکردن، بین راه بر میگشتن. نظیر جنگ احد، در جنگ احد تقریبا 1000 نفر سرباز از مدینه خارج شدن به طرف احد، 1/3 از همینا که منافقین بودن تو راه برگشتن، در برابر پیغمبر زمانشون که امام زمانشون هم بود، چون پیغمبر هر عصری امام همون عصر هست. که وجود برکه از دمی ترامول الله قبلان بحث شد که تحلیل فرمسا بود که این رقم درشت از منافقین که در صدر اسلام بودن با پیغمبر نساختن، آیات فراوانی هم در نکوهشون و ذمت اینها نازل شده است، اینا که با پیغمبر نساختن بعد از ذهنت پیغمبر و خانونشی شدن من، همه اینها ساکت شدن. اینا کجا رفتن؟ نمیشود که همه اینها برگشتن توبه کردن، سلمان و عبادر شدن، آدم خوب شدن که. و نمیشود که همه اینها یک جا مردن که. همه اینها جذب حکومت شدن. وقتی جذب حکومت شدن کار به دست رسید ساکت شد. رقم اینها هم که تقریبا 1/3 بود، کم نبود. این از اون ناله های بلند دست دمیر است در نهج که فرمود شما نگفتید این همه منافقین که این همه آیات در مدینه در باره اینها نازل شده، آخه اینها کجا رفتن بعد از فتح جهاد پیغمبر؟ چرا پارشکنی نکردن؟ با هیچ کسی اینها درگیر نشدن که. خب بعد فرمود انما الناس مع الملوک و دنیا، مردم دنبال قدرت و دنبال دنیای اکثریش میرن. اینجا هم حضرت فرمود به این که از عجبتون خسرتو کن، این ناظر به توده مسلمین است. در بین اینها اصحاب خاص مؤمنین با اخلاص بودند، اما منافقین بودن، ضعفاء ایمان بودن، الذین فی قلوبهم مرض بودن، مرجفون فی المدینه بودن، خلاصی از اولیاء الهی بودن. اونی که در سوره مبارکه احزاب توضیح میکنند بفهمد به این که اینا چند گروهیت منافق هست، یعنی قلبا واقعا کافر هست، هم للکفر یومئذ اقرب و من هم للایمان. گرچه بر همین منافقین الذین فی قلوبهم مرض اطلاق می شود، ولی گاهی الذین فی قلوبهم مرض در کنار منافق قرار می گیرد. اینی که الذین فی قلوبهم مرض باطلا کافر نیست، ولی انگیزه سوگی دارد، بالاخره خدا را قبول دارد، قیامت قبول دارد، واقعا مسلمان است، منتهی مسلمان فاسق با یه انگیزه ای دارد کار اون ضعفاء ایمان انگیزه ندارن ولی میترسن. مرجفون هم همین خبرگزاری های تشویش اذهانی هست، رجفه یعنی لرزه دیگه، خراجیف یعنی اخبار لرزان. خبر اگه یه پایه علمی داشته باشه یه امر ثابتیه، اما وقتی مجهول باشه، مدسوس باشه، پایه ای نداشته باشه، این لرزانه. این گونه از اخبار لرزان را میگن اراجیف. مرجفون کسانی هستند که این اخبار جعبی بی‌پایه را پخش میکنند. این چند گروه را تو سوره مبارکه احزاب مشخص کردم، و لئن لم ینته المنافقون والذین فی قلوبهم مرض والمرجفون فی المدینه لنغرینک بهم. خب همه اینها بودن در جمع مسلمین. بعد از فتح مکه اینا تقریبا گفتن بریم جنگ حنین و غنایم گیرون بیاد، به همین انگیزی بیاد در خیلی هاشون. غرور از یک طرف، انگیزه مشموم اغتنام از طرف دیگر، باعث شکستی هاشون. خود از اعجبت کن کثرت کن فلم تغنه انکم شیئا و ضاقت علیکم الارض بما رهبت. این به در بباره باید میگن منی معست، یعنی معماره باید زمین با همه گسترشی و گستردهی که داشت اون منطقه وسیع برای شما تنگ شد. برای اینکه اینا از هر طرف حمله کردن شما تقریبا محاط شدی. نظیر اون که در جریان احزاب فرمود آیه ده سوره مبارکه احزاب این است که از جاؤکم من فوقکم و من اسفل منکم و از ضاقت الابصار و بلغت القلوب و الحناجر و تظنون بالله ظنونا هنالک ابتلی المؤمنون و زلزل و زلزالا شدیدا. که اونجا جای آزمون مهم، دشمن اگر از هر طرف حمله بکند، احاطه بکند، در چنین مواردی میگه که ضاقت الارض و ما رهبت، یعنی زمین با همه گسترشی که داشت اون منطقه برای شما تنگ شد، چون محاط شدید به این جایی. هم برای فرار بود البته، شما ولیتون مدلیم فرار کردید، در حالی که شما حق فرار نداشتید. در همون سوره مبارکه احزاب می فرمان به این که مسلمان ها تعهد سپردن که در جبهه جنگ فرار نکنند و ایمان است که بالاخره مشکل رو حل میکنه. برای اینکه انسان در این داد و ستد یک رنج چند لحظه ای دارد دیگه، بعد به یه حیات و نشاط ابد منتهی میشه. تمام رنج های این مجاهدین و شهدا تو هم اون یک ساعت یا کمتر از یک ساعت است که مثلا حالا برفر تیر خوردن احیانا در یه مقدار دست و پا میزنن. همین که حالشون از نشعه دنیا منتقل شدن تو آستانه برزخن دیگه درد احساس نمی کنن. خدا رحمت کنه سیدن استاد رو مرحوم علام فهمون می که ممکنه آدم یه شهید رو ببینه تو جبهه داره تو خونش دست و پا می زنه و خیال بکنه که او داره رنج می بره، ولی این مثل کسیست که انسان تشنه است که در یه هوای گرمی وارد استخر زلال کنه که شده داره شنا بکنه. می فرمودن او دیگه رنج نمیبره، یعنی همین که از داران ورودی پایانی دنیا وارد نشعه برزخ می شود اونجا دیگه رنج احساس نمی کنه. در سوره مبارکه احزاب فرمود بگه اینا تعهد سپردن فرار نکنه. بعضی ها فرار کردن، بعضی ها به این تعهدشون عمل کردن. در آیه 15 سوره احزاب این چیز آمده است: ولقد کانوا عاهدوا الله من قبل کلا یولون الادبار. و این عهد الهی هم مورد سوال قرار میگیرد. اما همین گروه که فرار کردن در قبالشون مردان الهی هست که در آیه 23 سوره واقعه احزاب به این صورت آمده است، همون آیه معروف که من المؤمنین رجال صدق و من عاهدوا الله علیه فمن هم من قضا نحبه و من هم من ینتظر ما بدلوا تبدیلا. اینا عهدشون دینشون رو وفا کردن، بنابود فرار نکنن و نکردن. اینطور نیست که حالا پشیمان شده باشن، که یه حادثه دیدن فوراً پشیمان میشن، اینطور هم نه. خب پس برای اینا تعهد کردن، لقد کانوا عاهدوا الله من قبل کلا یولون الادبار ولی معذاره سم و ولی تو مدبری. اونی که نقض عهد کرده است اون دیگه مؤمن خالص نبود، او یا منافق بود یا ضعیف الایمان بود یا الذین فی قلوبهم مرض بود یا جز مرجفون فی المدینه بودن. اینا بودن که سیاهی لشگر بودن. در حقیقت در سوره مبارکه انفال که بحثش قبلا گذشت، آیه 16 فرمود به این که یا ایها الذین آمنوا اذا لقیتم الذین کفروا زحفا فلا تولوهم الادبار و من یبرلهم یوم عیدن دوبره الا متحرفا لقتال او متحیزا الى فئه فقد با بغضب من الله و مأواه جهنم و بئس المصیر. پس فرار از زهر از گناهان کبیر است. در این جایی که ذات مقدس پیغمبر صلی الله علیه و سلم حضور داشت به برکت اون حضرت سکین نازل شد، دیگه برگشتن. عباس عموی پیغمبر گفتن جهوری و صوت بود، یه صدای آشکار و بلند داشت. حضرت دستور داد که یه اعلان عمومی بکن، فریاد بزن کجا فرار میکنید، پیغمبر تو صحنه است، تو میدان است، اسلام در خطر، شما تعهد سپردید که فرار نکنید. عباس فرماش پیغمبر صلی الله علیه و سلم رو با اون صدای رسا و بلند اعلام کرد که پیغمبر تو میدان است، پیغمبر در خطر است، دین در خطر است، شما تعهد سپردید که فرار نکنید. این دیگه بعد دیگه برگشتن دیگه البته پیروزی نصیب آنها شد. لطف الهی باعث شد که اینها توفیق برگشت را داشته. لذا فرمود به این که ثم انزل الله سکینته على رسوله و على المؤمنین و انزل جنودا لم تروها، حالا شاید فرشتگان باشند، و عذب الذین کفروا، گاهی فرمودی قاتلو هم یا عذب همون لاهو بعیدی کن، اونا رو تعذیب کرده است به اون عذاب دنیایی و در آخرت هم که اونا رو به عذاب قیامت مبتلا میکند، به ذالک جزاء الکافرین. و گروهی هم که از صحنه نبرد فاصله گرفتن و فرار از زهر داشتن که جز گناهان کبیره است، باید مشغول توبه الهی باشن. ثم یتوب الله من بعد ذالک علی من یشاء و الله غفور رحیم، که وعده پیروزی است. یکی از سوالاتی که شده بود این بود که محبت خاندان پیغمبر همچنین محبت ذات اقدس اله از بهترین ذخایر است، ولی محبت امر اختیاری نیست، ما چگونه رو کسب بکنیم؟ گرچه محبت مستقیما امر اختیاری نیست ولی مبادی اختیاری دارد. معرفت از یک سو، عمل صالح از سوی دیگر، اطاعت دستور اون شخص از سوی سوم و مانند آن، اینا زمینه پیدایش محبت رو فراهم می‌کنه. و اگر محبت پدید آمد از اون به بعد انسان کار را بر اساس محبت و جذبه انجام میده. سوال دیگر این بود که ممکن است قبل از حضرت آدم و حوا سلام الله علیهما افرادی بودن ولی منقرض شدن و بشر کنونی از آدم و حواست. دلیل قرآنیش اینه که ظاهر آیه قرآن این است که اونها که می گفتن حضرت عیسی سلام الله علیه چون پدری ندارد، معاذ الله فرزند خداست، ابن الله است، قرآن کریم احتجاج میکنن، می فرماد به این که عیسی سلام الله علیه گرچه پدر نداشت ولی خب مادر داشت و خدای سبحان همونطوری که توانست این کار را انجام داد، آدم سلام الله علیه را بدون پدر و مادر بیافریند از خاک خلق کند، میتواند عیسی را هم بدون پدر خلق کند. ان مثل عیسی عند الله که مثل آدم خلقه من تراب ثم قال له کن فیکون. خب اگر وجود بارک هست آدم، او هم فرزند نسل قبل بود، پدری داشت، مادری داشت، منتها انسان‌های غیر مسئول. و این احتجاج قرآنی که در سوره مبارک آل عمران مطرح است احتجاج ناتمامی است، برای اینکه مسیحا می توانستن بگویند که خب آدم را خدا از پدر و مادر خلق کرد، ولی شما درباره عیسی می گویید خدا عیسی را بدون پدر خلق کرد، پس عیسی ابن الله است نازل شده. معلوم شد این برهان حتی مورد قبول مسیحا هم بود که ذات اقدس الهی احتجاج کرد و مسیحا گفت شما که این مطلب را شنیدید، میدانید که این مسئله طور است که خدای سبحان کسی را بدون پدر و مادر خلق کرد. خب بدون پدر هم میتواند خلق بکنه، چرا درباره آدم نمیگید ابن الله؟ این مثل عیسی عند الله که مثل آدم که خلقه من تراب نه خلقه من ابن و ام. پس اگر نسلی هم بودن منقرض شده و این نسل کنونی با آدم و حوا سلام الله علیهما منتهی میشه، الان کسی نیست که فرزند آدم و حوا نباشد. مسئله سکینه هم باز در بحث قبل اشاره شد، چیزی که باعث آرامش است ایشون از سکینه. در منازل سائرین برای کسی که سیر الله دارد اوائل بیتابی است، بعد کم کم آرامش است. اینطور نیست که اگه کسی سالی که الله بود در طبیعه امر از سکون نفس برخوردار باشد. این که در سوره بارکه زمر داره که ابله نزد احسان حدیثه کتاب المثالی و متشابه شما تقشعر من اون جلود الذین یخشان رب هم ثم ترین جلود هم و غروب هم. اوائل امر و شعریره است، لرزه است، استراب هست، بعد آرام بشه. این طور نیست که کسی راه افتاد اول آرام بگیره، اول با لرز و شعریره و استراب و بیخوابی و ایناست بعد آرام. نه، حالا ممکن است که برای کسی که بخواد تا پایان راه را طی کند این باشه. سکین را هم سکین گفتن برای اینکه مانع حرکت مزدور است، یعنی وقتی کارت را که میگن سکین برای اینکه کاری انجام میدهد که دیگه این مزدور از حرکت میفتد. از این جهت کارت را میگن سکین، برای اینکه باعث سکونت اون مزدور خواهد. خب پس این که فرمودن منزل الله و سکینت و الله رسولی و علی المؤمنین برای تبیین مطلب است که در جریان جنگ حنین باز تنها نصرت الهی بود. قهرن این که فرمود لقد نصرکم الله فی مواطن کثیره و یوم حنین، یعنی در یوم حنین مانند سایر موارد کثیره نصرت الهی بود. گفتم منظور از مواطن کثیره 80 مورد بود که خدای سبحان مسلمان را یاری کرده است. و از وجود بارک استحادی سلام الله علیه سوال کردن که خلیفه وقت وصیت کرد که اگر شفا پیدا کرد مال کثیر را صدقه بدهد چقدر میدهد؟ حضرت فرمود مثلا 80 دینار یا درهم. اشتران شاهد قرآنی چیه؟ فرمود به اینکه خداوند فرمود مواطن کثیره و مصداق کثرت در این آیه همون 80 مورد جنگ است. البته این دیگه از مصادیق می تواند باشه. الحمدلله.